بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين صبر و استقامت منافع دنیایی و آخرتی داره کتاب خدا به منافع دنیایی و آخرتی صبر اشاره کرده روایات هم به دنبال آیات و در حقیقت به عنوان تفسیر آیات قرآن همین مسائل رو به صورت گسترده توضیح دادن. محال کسی در فضای صبر و خودنگاه داشتن در حریم خدا و دین خدا قرار بگیره و اون منافع بیان شده و وعده داده شده نصیب او نشه. صبر و استقامت از منافعی که داره نمیتوانه جدا باشه، افتراقی بین صبر و استقامت و منافع آن محاله و غیر ممکنه. صبر نسبت به منافعش مانند خورشید نسبت به شعاعشه، چنان که شعاع خورشید از خورشید جدا نیست و نمیتوانه جدا باشه، منافع و بهره های صبر هم نمیتوانه از صبر جدا باشه. وجود مبارک رسول خدا وقتی برای مردم صبر رو بیان میکردن در یکی از سخنرانی هاشون فرمودن از صبر و اربع و شعب، این صبر چهار رشته داره، چهار شعاع داره. شعاع اولش حضرت فرمودن اشتیاق، شوق و رغبت. شعاع دومش فرمودن ترس، واهمه و بیمه. و شعاع سومش هم زهد و بیرغبتی و بیمیلیه. و شعاع چهارمش انتظار، امیده. الصبر اربع و شعب، الشوق و شفقت و زهادت و ترقب. قسمت به قسمتشو برای مستمعینشون این طور توضیح دادن: من اشتاق الالجنه سلا عن الشهوات، اون کسی که اهل ایمان، اهل معرفت، اهل باور و یکی از باورهاش بهشت پروردگار که پاداش نیکان عالمه و پاداش پاکان عالمه، و اگر بهشت نبود به تمام پاکان و به تمام نیکان ظلم شده بود و پروردگار عالم اهل ظلم نیست، خدایی هم نیستش که بندگانشو به بیگاری بکشه، یعنی از اونها عملی رو بخواد و این عمل رو مفت بخواد. هرگز چنین برنامه ای در برنامه های پروردگار مهربان عالم نیست. شما اگر به آیات قرآن کریم دقت کنید حتی میبینید علناً پروردگار عالم حاضر نشده خوبی خوبان و پاکی با پاکان رو پایا پای مزد بده. هیچ مزد پایا پای برای پاکان و نیکان قرار داده نشده. پاداش نیکان و پاداش پاکان اضافه تر از خوبی های اونها و پاکی های اونهاست. نمونه آیاتش هم واقعا کم نیست در قرآن. یکی از نمونه های بسیار آشکار و روشنش اینه: من جاء بالحسنت فلهو عشر امثالها، اگر یک بنده از بندگان من خوبی ارائه بده به من، نیکی ارائه بده به من 10 برابر این خوبی و نیکی او رو جبران میکنم. حالا اگر مصلحت باشه در دنیا جبران کنه، 10 برابر در دنیا جبران میکنه. اگر مصلحت نباشه حیف که نقد به او بپردازه، باید وعده بگذاره. خب در علم خودش وعده میگذاره که من این 10 برابر رو حتما در قیامت به عبدم بر میگردونم. حالا فرض بکنید خوبی ها و نیکی ها در رابطه با این عبد 10 برابر پاداش داره. حالا عبد از زمان تکلیفش تا زمان مرگش 70 سال میلیون‌ها نیکی و خوبی انجام داده، میلیون‌ها بار لا اله الا الله گفته، میلیون‌ها بار استغفر الله گفته، لا حول ولا قوة الا بالله گفته، یا در ماه مبارک رمضان 3 بار از اول تا آخر قرآن رو قرائت کرده. قرائت قرآن در ماه رمضان غیر قرائت قرآن در ماهای دیگه است. در ماه مبارک رمضان حضرت می‌فرماید هر حرفی از قرآن که بر زبان قاری قرآن جاری بشه ثواب یک ختم قرآن رو داره. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف، انسان قرآن رو وا میکنه از اول که سوره مبارکه فاتحه است میخواد بخونه. خب اولین آیه بسم الله، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این 19 تا حسنه میشه، هر حسنه هم مطابق کل قرآن ارزش داره. حالا 70 سال حسنه عبد رو قیامت میخواد 10 برابر پاداش ابدی بده. فکر کنید چه خواهد شد. ما حسنه پایا پای نداریم در قرآن و در روایات. اون وقت گاهی قرآن مجید از 10 برابر آمده و پاداش رو کرده 700 برابر. اون دیگه بستگی به ظرفیت وجودی اون عبد داره. از آیات روشن این زمینه این آیه شریف است: الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل ينفقون اموالهم. آخه یه وقت خودم آبروشو خرج خدا میکنه، آبرو تعداد نداره، یه کیفیت. یه وقت خودم علمشو خرج خدا میکنه، باز هم علم یه کیفیته. ثواب هزینه کردن آبرو برای خدا یا هزینه کردن علم برای پروردگار، اون دیگه با عدد نشون داده نمیشه، چون عددی نیستش. اما اینجا مال عدد درش مطرحه. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. کسی که 1 درهم مالش رو در راه خدا هزینه میکنه، داستان این 1 درهم مانند داستان 1 عدد دانه نباتی میمونه که کشاورز میکاره و این دانه نباتی خودش رو تبدیل به 700 عدد میکنه. 1 دانه میگه شما در طبیعت عالم ببین یک دانه 700 دانه شد، باور کن که من یه تومن تو 700 برابر میدم. اونایی هم که دین ندارن کار خوب میکنن، چون ایمان به قیامت و خود پروردگار ندارن پاداش قیامتی ندارن، اما از عجایبه که پروردگار پاداش نیکی بیدینان رو هم در دنیا حساب میکنه و میپردازه. یه نفر اومد مدینه، به مردم مدینه گفت من یه خبرایی رو میتونم از زندگی شما بدم. اونایی که باهاش در ارتباط بودن ازش خبر میخواستن، اونم خبر میداد درستم. به وجود مبارک موسی بن جعفر اطلاع دادم که یا آدم بیدینی یا آدم غیر مسلمی آمده مدینه و از امور ما خبر میده. حضرت با او ملاقات کرد جلوی مردم، فرمودن چی کار کردی به این مقام رسیدی که به پنهان راه پیدا کردی؟ به حضرت عرض کرد خیلی چیزا رو میخواستم، با خواسته‌های خودم مخالفت کردم، در مقابل خواسته‌های خودم صبر کردم و اون خواسته‌ها رو دنبال نکردم. تلخم بود، سختم بود. فرمودن درسته که یه چنین دانشی در محدوده ریاضت‌های نفسی و مخالفت با خواهش‌ها نصیب تو شده، این یه مسئله بجاییه. چرا؟ چون خدای مهربان اجر خوبی احدی رو در این عالم ضایع نمی‌کنه، ولو نخوان خدا رو، ولو مخالف با خدا باشم، ولو خدا رو قبول نداشته باشم. یه شیعه یه سیلی نابی از یه خان عرب اهل سنت خورد، سیلی بودا، از اون سیلیایی که گفتنی بود. وقتی سیلی خورد افتاد روی زمین، هم صورتش از سیلی خوردن درد اومده بود و هم از زمین خوردن بدنش درد اومد. بلند شد به این خان گفت من که خودم زورم به تو نمیرسه، اما ما یه مولایی داریم امیرالمؤمنین، میرم به او شکایت میکنم او انتقام منو از تو بگیره. گفت همین الان برو، همین الان. خیال میکنی من از علی میترسم؟ علی 400 سال از دنیا رفته، او انتقام از من میتونه بگیره؟ الان برو شکایت منو به علی بکن. به مولا شکایت منو برس. بند خدای صاف دل پاک اومد نجف، سه شب بعد نماز مغرب و عشا اومد حرم و گفت تا انتقام منو نگیری من از حریمتون نمیرم. مظلومم شده بود، گریم میکرد. خانم حدود کوفه بود، نزدیک به نجف بود زندگیش. شیعه یه روز گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، دید امیرالمومنین محل نمیذاره و انگار حرف خان ظالم اهل سنت داره ثابت میشه که نه، کاری از دست علی بر نمیاد. به امیرالمومنین گفت همونی که اون اعتقاد داره منم باید اعتقاد پیدا بکنم که حضرت عالی کاری از دستتون بر نمیاد. گریه کرد، کنار ذریح خوابش برد. محضر مبارک امیرالمؤمنین رو درک کرد. حضرت فرمود خداوند متعال به ما قدرت همه کاری رو داده، ولی من یه تلنگر به این خان سنی نخواهم زد. سیری خوردی که خوردی، حالا او ظلم کرد دردش تموم شد دیگه، چی کارش داری؟ و این که من کاری نمی کنم و انتقام تو رو نمی گیرم، چون او یه حق خیلی مختصری به گردن من علی داره، طلبکار از من، طلبکار باید طلبشو بدن نباید بزننش، و حقش هم اینه یه رو از کنار نخلستانهای بیرون نجف اومد عبور بکنه، چشمش به گنبد من افتاد، دستشو گذاشت رو سینش، گفت السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. یه حسنه، یه سلام، یه کار خوب. مزدش اینه که به اون شیعه میگه گذشت گون ازش، چون او به من حق داره. گوشش بیدار شد، آروم شد، اومد بره سراغ زندگیش. خان سوار اسب بود، گفت چی شد؟ رفتی؟ شکایت کردی؟ علی منو زد؟ گفت من رفتم شکایت کردم، علی گفت من این شخص رو نمیزنم به علت این که به من حق داره، و اون اینه که یه روز از کنار نخلستانها با دیدن گنبد من به من احترام کرده. خان از اسب اومد پایین، نشست رو خاک. مرده میخواست بره گفت کجا میری وایسا، من میخوام گریه کنم، بعد دست منو بگی ورد و ببر حرم علی، من اصلا میخوام علوی بشم. ببینید یه حسنه چه پاسخی داد. موسی بن جعفر فرمود حقته که یه همچین پاداشی رو بهت بدم، حقت. علاقه داری مسلمان بشی یا نه؟ و نه هیچ علاقه ای ندارم مسلمان بشم. فرمود با این خواهش نفست مخالفت کن و مسلمون شو. تو که تمرین مخالفت با هوای نفس داری، الان باطنت میگه مسلمون نشو، تو جهاد کن با این باطنت و مسلمان شو. گفت چشم. به دست موسی بن جعفر مسلمان شد. یه چند روزی که آداب اسلام رو یاد گرفت، نماز و ذکر و خدا و قیامت و یه کسی اومد بهش گفت یکی اون خبرها رو از زندگی من به من بده. هر چی فکر کرد دید دیگه هیچ خبری پیشش نیست. گو برو بعدم بیا. اومد در خانه موسی بن جعفر در زد. گو یبن رسول الله، اون وقت که بیدین بودیم میتونستیم خبر بدیم، الان که دیندار درست حسابی شدیم یه دونه خبرم نمیتونیم بدیم، پس مزد این دینداری ما چی شد؟ فرمود دنیا گنجایش مزد مسلمون شدنتون نداره، پاداشی که میخوان بهت بدن اینجا جا نداره، قیامت. گفت چشم یبن رسول الله، صبر میکنم، پاداش مؤمن شدنم رو پروردگار عالم قیامت بده. پس ممکنه یک حسنه 700 برابر پاداش داشته باشه و داره. اگر مصلحت باشه در دنیا عطا بکنن، قطعا در دنیا عطا میکنن. مصلحت نباشه اینجا جا نداشته باشه، آخرت عطا میکنن. الا یک حسنه رو که پروردگار به موسی بن عمران فرمود بر عهدمه که تا در دنیا هم چند برابر پاداش ندم بندم و از دنیا نمیبرم. و اون اینه که موسی اگر کسی یک دینار برای حسین من خرج بکنه تا از دنیا نرفته پاداش او رو 70 برابر خواهم داد. 70 برابر. اون 70 برابرم توقع نداشته باشین مالی باشه، توقع نداشته باشه. یه مرتبه میبینی 100,000 تومان برای حضرت سید الشهدا، برای فرهنگ ابی عبدالله، برای جلسات ابی عبدالله خرج کردید، بعد خداوند متعال مثلا یه عمره نصیبتون میکنه که در ذهنتونم نبوده و کمکتونم میکنه که این عمره رو با اخلاص و با حال انجام بدین. این عمره وقتی انجام گرفت امام صادق میفرمد پاداشش مطابق با اینه که 10 بار سطح کره زمین و طلا بیچینی و در راه خدا صدقه. حسنات، این لطف حق. گاهی هم آیات قرآن مجید برای حسنه دیگه عدد معلوم نمی کنه، میگه شما این کار خوب رو انجام بده پاداشش والله یضاعف لمن یشا. دیگه 10 تا نیست، 700 تا نیست، 7,000 تا نیست، 7,000,000 نیست. والله یضاعف لمن یشا، اون چه خودم بخواهم اضافه میکنم پاداش. اما جریمه گناه چی؟ جریمه گناه قرآن میگه پایا پای. کدام گناه پایا پای؟ هر گناه. اگر کسی مؤمنی رو بکش، اگر کسی با نامحرمی زنا کنه، اگر کسی عمری شراب بخوره، اگر کسی عمری نماز نخونه، پاداش این گناه مطابق با وزن خود گناهه، حتی به اندازه ارزنم کیفرشو اضافه نمی کنم. قرآن میگه و ان اسعتم فلها، اگر بدی کردید کیفر بدیتون مطابق با بدیتون. یه مسئله دیگه که لازمه بدانید اینه، یه نفر میاد از یه محلی رد میشه، میبینه این محل واقعا نیاز به مسجد داره، نیاز به مدرسه داره، نیاز به بیمارستان داره، خرجی خودش لنگه، ولی انقدر باطن درستی داره که تو درون خودش بر میگرده میگه الهی اگه پول داشتم میدونی، و درستم میگه، خدا میدونه راست میگه، من اینجا یه مسجد میساختم، یه پل میساختم، یه بیمارستان میزدم، یه درمونگا میساختم، یه مدرسه برپا میکردم، یه کانون دینی به وجود میآوردم، ولی حیف که پول ندارم. قیامت پروندهشو که بهش میدن میبینه که ثواب یه مسجد از زمان ساخته شدن تا قیامت، ثواب یه درمونگا، ثواب یه مدرسه، ثواب یه کانون دینی تو نامه عملش. میگه مولای من پرونده من با یکی دیگه اشتباه نشده؟ خطاب میرسه نه، یادت فلان روز از فلان محل رد شدی، دیدی اونجا نیاز به مراکز خیر داره، گفتی اگه پول داشتم انجام میدادم، من به نیت مثبت تو هم پاداش میدم. و اگر کسی نیت گناه بکنه و از نیت بیرون نیاد، پروردگار عالم نیت گناه رو کیفر نمیده. چه خدای مهربانیه، چه برخوردای زیبایی با عبادش و با بندگانش داره. حتی نخواسته بدان عالم هم در این عالم بدون اجر بمانن و بدون مزد بمانن. خب بخش اول صبر شوقه، صبر میوه داره، منفعت داره. در فضای ایمان آدم مشتاق به بهشته، بهشت باید باشه، پاداش بندگان. خدا به بیگاری کسی رو نمیکشه. من اشتاق الالجنه سلا عن الشهوات، اونی که در فضای معرفت و ایمان مشتاق بهشته باید در برابر خواسته های نابجا و نامعقول و غیر منطقی که همه در لغت شهوات، شهوت یعنی میل، اشتها از شهوت یعنی میل، میخوام. کسی که مشتاق بهشته باید در برابر تمام خواستهای نامعقول و غیر منطقی صبر بکنه، شل نده خودشو که تو دامن این خواستها بیفته، در حریم خدا بمونه. جوابم میده این صبر. یه مردی اومد خانه امام صادق، گفت یبن رسول الله یه گرفتاری سختی برای من پیش اومد، منو راهنمایی کنی. یبن رسول الله، این همسایه دیوار به دیوار ما یک کنیز داره، اسلام قوانینی رو وضع کرد که سفره بردگی در این عالم جمع بشه، ولی یه برهی بود که اسرا رو می آوردن و می دادن به جهادگران، اینا می شدن برده، زنا می شدن کنیز، بازاری هم بود، اینا رو گاهی خرید و فروش می کردن. کنیز محرم صاحبش بود، به جای عقدم کنیزیش قبول بود. گفت یبن رسول الله، همسایه من یه کنیزی داره، دختر جوان، زن جوان، من اهل چشم چرونی نیستم، ولی به طور ناگهان ناخودآگاه چشمم به این کنیز افتاده، یبن رسول الله دلمو برده، عاشقش شدم، تکلیف من چی؟ آرام ندارم، امنیت خاطر ندارم، کنیزم مال مردمه، نامحرمه به من، من الان عاشق یه نامحرم شدم، من چی کار باید بکنم؟ یکی از دانشمندان خارج میگه اگر کل عالم به مشکل علمی، فکری، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی دوچار بشن، کل این 6 میلیارد نفر، و همه تصمیم بگیرن بیان پیش من بگن درد ما رو دوا کن، من یک کلید دارم میدم بهشون، میگم دردتون با این کلید دواست، و اون کلیدم اللهه، او همه دردا رو دوا میکنه، همه مشکلات رو حل میکنه، همه پیچیدگی ها رو برطرف میکنه، همه گره ها رو باز میکنه. ان یورد که به خیر فلا راد دل فضله، وقتی بخوام وارد زندگیت بشم و خیر بهت برسونم، عالم جمع بشه نظاره نمیتونه، من این خیر رو به تو میرسونم. امام صادق فرمود مشکل تو ببر پیش خود پروردگار، از امروز به بعد به خدا اینجوری بگو: اللهم اسألك من فضلک، خدایا من گدای احسان تو هم، جوانم، گرفتار شدم و این گرفتاریم گرفتاری بسیار سنگینی، اسألک من فضلک، من گدای احسان تو هم، این خلاء منو تو با احسانت پر کن. من اشتاق الالجنت سلا عن الشهوات، کسی که واقعا مشتاق بهشته باید از خواسته های نامعقول بگذره، گذشت بکنه به بهشت میرسه، اینا موانع بهشته. او هم بعد نمازاش، در غیر نمازاش، تو راهش، تو خوابش، تو بیداریش، این گدایی رو شروع کرد. اللهم اسألک من فضلک. سعدی می فرماید، چقدم زیبا می فرماید، دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. خودشم پیغام داده، بندگان من کدام گدا رو سراغ دارین که پیش من اومده باشه من ردش کرده باشم؟ رد کردن گدا به اینه که بگه ندارم. خدا میشه بگه ندارم؟ یه روز جوونه خونه بود، دید همسایه کناری اومد در خونه رو زد، گفت جوان تو آدم متدین و با تربیت و خوبی هست، من میخوام یه سفر چند ماهه برم، یه کنیز دارم بهش علاقه من دارم، میخوام اینو پیش تو امانت بگذار، که رفتم و برگشتم سالم تحویل بگیرم، جای دیگه مطمئن نیستم. گفت آقا ببخشید من ازدواج نکردم. جوان ازدواج نکرده در معرض خطره، اونم بیان یه دختر جوان، یه زن جوان زیبا چهره رو پیشش امانت بگذارن، من یه دقیقه هم نمیتونم تحمل بکنم. اینو ببر یه پیرمرد 90 ساله 100 ساله متدینی رو پیدا بکن که دیگه پاش لب گور پیش اون امانت، پیش من نمیشه، من خودم دارم میگم. باریکلا به راستگویان عالم، باریکلا به اونایی که از هول حلیم تو دیگ نمی افتن، صبر میکنن. گفت باریکلا به تو جوان، اصلا حق خودم رو نسبت به این کنیز به تو میبخشم، شرعن کنیز مال تو، من میرم و بر میگردم، قیمتشم 200 درهم بوده، من 200 درهم خریدم، برگشتم یا پولشو از تو میگیرم یا خودشو از تو میگیرم، با اینکه بهت حلال کردم و میتونی مثل یه خانوم شرعی این چند ماهی که من نیستم باهاش باش. اللهم اسألک من فضلک. در خونه او برو، او بلد در و تخت رو چجوری جور کنه، اون بلد جواب صبر تو بده، اون بلد پاداش استقامت تو بده، نقدم میده اگه صلاح باشه. صاحب کنیز کنیز رو بخشید رفت. مدتی گذشت، حاکم منطقه دنبال یک کنیزی با شرایط ویژه میگشت. اون وقت هم جستجو میکردن، بهش خبر دادن که این شرایط در کنیزی است در اختیار یه جوان، گفت به هر قیمتی که میفروشه بخرید. اومدن گفتن حاکم خریدار این کنیز، بدون اینکه خود جوانم قیمت بذاره گفتن 200,000 دینار طلا میخریدش. خب ما این پولو میگیریم بعد میریم اگه خانواده ای در مدینه یه دختر میگیریم و خیلی زندگیمون سر پا میشه، کنیزم که نمیتونه بگه منو نفروش. کنیز و فروخ رو اون پول فراوان رو گرفت و یکی دو ماه بعد صاحب کنیز اومد، بعد اومد در زد گفت فلانی کنیز و ورش میداری، پولشو میدی 200 درهمشو یا پسش میدی؟ گوه الان میام خدمت. اون پول فراوون رو وردش آورد گفت این پول کنیز. مردم به اندازه 200 درهم پول شمرد و گو من کنیزم این مقدار میارزیده، این پول کنیز، بقیه پولا مال خودت. پیغمبر میفرماید من اشتاق الالجنت سلا عن الشهوات، بهشت میخواین، زن حلال میخواین، پول خوب میخواین، خونه خوب میخواین، رفیق خوب میخواین، مملکت خوب میخواین، حکومت خوب میخواین، همه تون در حریم خدا صبر بکنید، خودتونو به گناه لو ندین، منم همه چی به شما میدم. ولی با خدا مردم کم معامله میکنن، 10% با خدا معامله دارن، 90% هم با شیاطین معامله دارن. معامله کنندگان با خدا سود کلانی نصیبشون میشه، معامله کنندگان با شیطان هم ضرر کلانی نصیبشون میشه. مکن کاری که پا جهان با این فراخی چو فردا نام خانان، نام خانان تو نام خود ببینی، اهلش بسیار گران و سختم که به عزیزی احترام نکنه، به عالمی، به شخصیتی، به کریمی، به شریفی، به آقایی، به سیدی احترام نکنم. دستور بدن چهار تا غلام سیاه درن میان زندان، جنازه شو روی تخت بیاندازن، بیرون بیارن. یه مملکت برای او باید تعطیل بشه، تمام مردان و زنان با پای برهنه باید جنازه رو تشییع کنن، همه چشما باید عشق بریزه، ولی چهار غلام سیاه میان تاریکی زندان بدن و روی تخت پاره گذاشتن. وقتی اومدن بیرون وارد روشنایی شدن، جنازه عبا پیچیده رو دیدن، خیلی لاغره، حجمی نداره، تعجب کردن این بدن کم حجم چرا اینقدر سنگینه. وقتی تخت پاره رو زمین گذاشتن، عبا رو کنار زدن، دیدن تمام بدن میان قل و زنجیر. وقتی مردم فهمیدن، خود به خود مغازه ها رو بستن، تمام مردان و زنان بغداد اومدن جنازه موسی بن جعفر رو تشییع کردن. واقعا دلها باید بسوزه برای اون بدنهای قطعه قطعه ای که سه شبان روز روی خاک کربلا افتاده بود. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتک یا